أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قول أخير در تفسير وجوب كفائي، قول نهم، وجهی بود که در کلام مرحوم های بروجردی و مرحوم های سر ذکر شده بود که فرموده بودن فرق بین وجوب کفایی با وجوب عینی در ناحیه متعلق تکلیف هست. در عینیات متعلق تکلیف فعل صادر از خود مکلف هست، طبیعت مقید به صدور از نفس المخاطب هست، ولی در کفائیات متعلق وجوب جامع بین فعل خود مکلف و غیر هست، طبیعت غیر مقید به صدور من مخاطب هست. نسبت به این قول بیان شد که اشکالاتی متوجه این قول می شود که دوتا اشکال تمام شده بود در جلسه قبل. یه اشکال سومی که مطرح شده نسبت به این قول اخیر این بود که جامع بین فعل خود مکلف و فعل غیر اگرچه مقدور مکلف هست، ولی تعلق تکلیف به این جامعه برای تک تک مکلفین، این تعلق تکلیف غیر معقوله، یعنی بلا مقتضی هست، بلا اقتضا هست. تکلیف باید به فعل خود مخاطب تعلق بگیره. چرا؟ توضیح داده شد در جلسه قبل به این بیان که حقیقت تکلیف بعث و تحریک مکلف نحو الفعل و ارسال مکلف به سمت فعل هست. همون بیاناتی که در کلام مرحوم اصفهانی بوده که در حرکت، در هر حرکتی یک ما الیه الحرکه احتیاج هست. ما الیه الحرکه در بعث افراد، در امر به افراد، ما الیه الحرکه اون فعلی است که باید مکلف انجام بدهد. ما الیه الحرکه در امر زید به اتیان الماء خود آوردن آب هست که از او صادر میشه. ما الیه الحرکه اینه. بس و امر به زید اقتضایی که دارد این هست که مکلف خود این زید این را انجام بدهد. با توجه به اینکه اقتضای این بس در این حد هست که زید او را انجام بدهد، تکلیف کردن زید به اوسعی از این که جامع بین فعل خودت و فعل امر متعلق تکلیف قرار بگیرد، تعلق تکلیف به اوسعی از این مبرر نداره، وجهی نداره. میشه از موارد جعل بلا اختزا، جعل بلا مبرر، به عبارت اخرى لغویست که لا یستر من الحکیم. لا یقال که اگر صحت تکلیف از نظر سیازیغ دائر مدار وجود اختزا باشه، در جایی که تکلیف نسبت به اون اختزا نداره، اگر جعل تکلیف لغو باشه، مصحه نداشته باشه، لازمش اینه که در نسبت به فعل خود مکلف که حصه اختیاریه دارد و حصه غیر اختیاریه، لازمه این بیان اینه که تکلیف به خصوص حصه اختیاریه تعلق بگیره. به جامع بین حصه اختیاریه و غیر اختیاریه تعلق نگیره، چون مولا که عبدش را، زیدش را بعث میکنه برای اینکه به اختیار او را انجام بده. اختزای تکلیف صدور فعل ان اختیارن هست، نه صدور ان غیر اختیاری. خب اینجا هم اختزا نداره، اینجا هم نباید متعلق تکلیف جامع بین مقدور، جامع بین حصه اختیاریه و غیر اختیاریه باشد. و حال آن که همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده، متعلق در مقابل مرحوم نائینی که فرموده بودن که تکلیف فقط به حصه اختیاریه تعلق میگیرد، مرحوم آقای خویی فرمودن نه، به جامع بین حصه اختیاریه و غیر اختیاریه تعلق میگیره. پس لایقال اشکال اینه که اگر سعازیق جل دائر مدار سعازیق اختزای تکلیف باشد، لازمه که اینجا این را ملتزم بشید. و حال اینکه وجه نداره در تعلق تکلیف در جایی که طبیعی فعل مکلف دو تا حصه داره، اختیاری و غیر اختیاری، اونجا این را قائل نمیشید. فانه یقال که نه، بین مقام یعنی جامع بین فعل نفس مکلف و فعل غیر او که مختار این اعلام بوده و بین جامع بین حصه اختیاریه و حصه غیر اختیاریه فرقه. در جامع بین حصه اختیاریه و حصه غیر اختیاریه، اونجا جعل تکلیف بیشتر از دایره اختزای خود تکلیف مصحه داره، اونجا مصحه داره ولی در مقام مصحه نداره، در محل بحث مصحه نداره. چطور اونجا مصحه داره؟ به خاطر اینکه در صورتی که شخصی مکلف به عملی بشود که این دو تا حصه داره، یکی حصه اختیاریه و دیگری حصه غیر اختیاریه، با توجه به اینکه ملاک در طبیعی هست، اعم از حصه اختیاریه و حصه غیر اختیاریه، و هر دو فرد یعنی هم فرد اختیاری هم فرد غیر اختیاری از حیث وفاء به غرض مولا متساوی هستند، خب در این موارد اونی که باعث می شود که مولا در مقام جعل تکلیف را جعل بکنه، جعل تکلیف نسبت به خصوص حصه اختیاریه بلا موجب هست، بلکه باید مولا تکلیف را برای جامع جعل بکنه. خب اون اشکال اختزا چی شد؟ با توجه به این که تکلیف نسبت به حصه غیر اختیاریه اختزا که نداره، با توجه به اینکه اختزا نداره ولو ملاک داشته باشه، چه وجهی داره که مولا تکلیف را برای جامع قرار بده؟ جواب اینه که ولو حصه غیر اختیاریه، ولو تکلیف نسبت به او اختزا نداره، ولی اگر واجد ملاک باشد، در صورتی که اون حصه فعل از مکلف صادر بشه به غیر اختیارن، با توجه به اینکه حامل ملاک هست، اگر به غیر اختیارن صادر بشود، این موجب سقوط تکلیف میشه، چون وافی به غرض هست، وقتی وافی به غرض بود تکلیف هم به حصول غرض ساقط میشود. با توجه به اینکه این کیفیت اینجوری در اون حصه غیر اختیاری هست که وافی به غرض هست، جعل تکلیف برای جامع لغو نیست، ولو تکلیف نسبت به غیر حصه غیر اختیاری اقتضا نداره، ولی جعل تکلیف برای او به این عنوان هست که طبیعی متعلق حکم هست، ببخشید طبیعی، بله طبیعی حامل غرض هست، اثر تعلق تکلیف به جامع اینه که برای مکلف معلوم بشود که غرض در جامع هست. وقتی غرض در جامع بود، اگر علی سبیل اتفاق این فعل ان غیر اختیارن هم از مکلف صادر بشود، موجب سقوط تکلیف هست. خب اینجا مولا برای اینکه در مقام جعل جعلش را یه جوری قرار بدهد که نشون دهنده وجود غرض در جامعه باشد، حتی حسه غیر اختیاریه، راهی نداره مگر اینکه تکلیف را در مقام جهل ببره روی طبیعی، مقید به حسه اختیاریه نکنه. به خاطر اینکه اگر تکلیف را روی خصوص حسه اختیاری ببره، اون حسه غیر اختیاریه، او که نمیتونه تکلیف، مولا به او که نمیتونه مستقلن تکلیف بکنه تا وفای به غرض را در او بخواد نشون بده. چون به او مستقلن نمیتواند تکلیف بکنه، روی حساب جعل تکلیف برای اوسعه از حسه اختیاریه و غیر اختیاریه مبرر داره. ولی این اثر، این مبرر در جامعه بین فعل مکلف و فعل غیر، این مبرر اینجا وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه مفروض در اینجا اینه که در وجوبات کفاییه بنابر قول نهم هم تکلیف به عدد افراد مکلفین متعدد هست. زید تکلیف داره، عمرم تکلیف داره، بکرم تکلیف داره. خب اینجا با توجه به اینکه خود عمر هم تکلیف داره که غیر مکلفه، بکرم که غیر مخاطبه، ما زید رو حساب کنیم در تکلیف به زید، با توجه به اینکه در کنار زید عمر هم تکلیف داره، بکرم تکلیف داره، اینجا وقتی تکلیف به زید اقتضا نسبت به فعل عام نداشته باشه، وجهی نداره که متعلق تکلیف زید اوسعی از فعل خودش باشه. اون اثری که در حسه اختیاریه و غیر اختیاریه میگرفتیم، اون اثر اینجا پیاده نمیشه. چرا؟ چون اینجا فرض اینه که به خود امر تکلیف آخری داره دیگه. برای بیان این که فعل امر هم حامل غرض هست، فعل بکر هم حامل غرضه، خود یک تکلیف استقلالی به خود او تعلق گرفته دیگه. با فرض این که تکالیف استقلالی به امر و بکر تعلق گرفته دیگه، به خاطر نشون دادن این که هم فعل زید غرض داره هم فعل ام غرض داره، وجهی نداره تکلیف در زید را ببره روی جامعه. چون در اون اثری که انتظار او میرفت، اون اثر از توجه تکلیف به امر استقلالا به دست آمده، ولی این نکته در حسه اختیاریه نیست. در حسه جامعه بین حسه اختیاریه و حسه غیر اختیاریه، که مغلا نسبت به حسه غیر اختیاریه تکلیف نداره، که نمیتونه تکلیف بکنه نسبت به حسه غیر اختیاریه، چون نمیتواند تکلیف بکنه، این اثر بر تعلق تکلیف به جامعه، به طبیعی جامعه بین حسه اختیاریه و غیر اختیاریه مترتب میشه، و این باعث میشود که تعلق تکلیف به جامعه لغو نباشد. ولی در جامعه بین فعل نفس مکلف و فعل غیر این اثر با نمیشه، اقتضایی نداره، و از جهت این اثر هم که اثر مترتب نمیشه. روی این حساب بله، در این که ما در واجبات کفاییه متعلق تکلیف را جامعه بین فعل خود مکلف و فعل غیر بدانیم، این قابل التزام نیست. حالا اون که اینکه ممتصره هست یا نه، این یه نه، این دو نیست، لازم نیست، این ممکنه نه، فعل او به هر کسی که انجام بدهد همون ممتصله، هر کسی که انجام بدهد همون باید ممتصل بشه، ممکنه ایشون اینجور بفرمایید. این اشکال بله، اون فعل خود شخصه، اون ثواب میاد اون جهت اینکه به بدن خود او صادر شده، ولی اونجا ممکنه بفرمایید که نه، امتصال حساب نمیشه. این اشکال سوم. اشکال چهارم نظیر همون اشکالی است که در بعضی از اقوال قبلی هم این اشکال میشد، اشکال مطرح شده، هم در وجوب کفایی، اقوال در وجوب کفایی در رد بعضی از اقوال، و هم در رد بعضی از اقوال در وجوب تغییری اشکالی مطرح شد، که نظیر اون اشکال در محل کلام هم وارد میشه. اشکال اینه، اشکال چهارم اینه که حتی اگر تکلیف به جامعه بین فعل مکلف و فعل غیر ممکن باشه ثبوتن، با حقیقت تکلیف که بعث و تحریک مکلف نحو الفعل هست سازگار هم باشد، ولی از نظر وقوعی، از نظر ثبوتی و امکانی بله قبول داریم، ولی از نظر وقوعی به حسب اون چه در اعتبار عقلا در میان موالی و عبید عرفیه وجود داره که بخواهن امری رو بکنن، به مولا بخواد امر بکنه عبدش را، بعضی از عبیدش را بخواد امر به عمل بکنه، در مواردی که غرض از فعل غرض واحد هست که مترتب می شود بر فعل افعال متعدد، فعل افراد متعدد، مکلفین متعدد، اینطور نیست که در وعای عقلا در فرام اوامر و نواهی عقلا در دایره جلد احکام اندل عقلا، اینطور نیست که تکلیف را به جامع متوجه بکنند، بلکه هر مکلفی را به خصوصی مورد امر و فرمان قرار میدهند، تک تک افراد به خصوصی هر کنوم را به فعل خود اون مکلف، به فعل خود اون مخاطب تکلیف میکنند، نه اینکه هر کدام را توجه تکلیف به افراد متعلق تکلیف را جامع بین فعل خود شخص و فعل دیگری قرار بدهند. در اعتبار عقلا در اوامر عرفیه که بین موالی و عبید هست، اونی که محقق هست در اعتبار عقلا توجه تکلیف به فعل خود مکلفه، نه به بله نه جامع بین فعل او و فعل غیر. خب این در اون چیزی که محقق در اعتبار عقلا اینه، مثل همون مطالب هم اشکالی که در جای دیگه هم میشد، این مقدمه رو به او اضافه بکنیم که شارع در مقام تقنین و جعل احکام طریقه و مسلک خاصی را در مقابل طریقه عقلاییه رویه عقلاییه عکس نکرده است، و الا لبینه، چون لم یبین معلوم میشه عکس نکرده، به ذم این مقدمه معلوم میشود که در دایره اعتبارات شرعیه و اوامر شرعیه هم وجوب و تکلیف متوجه به فعل نفس مکلفه، نه اینکه متوجه باشد به جامع بین فعل او و فعل غیر او. خب اینم اشکال چهارمی که به این قول وارد میشه. تا اینجا جهت اول از بحث در وجوب کفایی که بیان حقیقت وجوب کفایی در مقابل وجوب عینی بود تمام شد. نتیجه بحث این شد که هرچند در تفسیر وجوب کفایی سه تا اتجاع عمده وجود داشت که اتجاع اول و دوم خود این اتجاعات مشتمل بر اقوال و نظریات متعددی بودند، در مجموع 9 قول و 9 نظریه در تفسیر وجوب تغییری در مقابل وجوب، در تفسیر وجوب کفایی در مقابل وجوب عینی بیان شد، ولی اون قولی که در میان این اقوال اختیار شده، قول مختار، همون قول سوم از اتجاع اول هست که اختلاف بین وجوب کفایی با وجوب عینی در ناحیه وجوب هست، ولی به اختلاف عرضی، یعنی به اختلاف در اطلاق و اشتراط، اونم اشتراط در بقای تکلیف نه در حدوث تکلیف. از نظر ثبوتی این قول مشکلی نداشت و قدرت توجیه اون خصائص سگانه‌ای که در وجوب کفایی، وجوبات کفایی کلن مسلم و مورد قطع هست، مقتوبی هست، قدرت توجیه اینا رو داره و لازمه باطلی هم بر این قول مترتب نمیشه. روی حساب مختار در این تفسیر وجوب کفایی همین قول سوم از اتجاع اول میشه. جهت دوم از بحث در وجوب کفایی در ثمره و اثر اختلاف اقوال در تفسیر وجوب کفایی هست. آیا بر این اختلاف اقوال ثمره مترتب هست یا مترتب نمیشه؟ سه مورد را جای بحث به عنوان مورد ظهور ثمره میتوان ذکر کرد. آیا در هر سه مورد ثمره ظاهر میشه یا ظاهر نمیشه باید بحث کنیم، ولی جای طرح داره. مورد اول که عمده هست اینه که در دوران امر بین عینیت و کفاییت عند شک در کفاییت و عینیت، یعنی جایی که اصلی وجوب محرز شده است ولی نمیدانیم که این وجوب وجوب عینی هست یا وجوب کفایی. مثلا اگر در مورد امر به معروف و نهی از منکر اصل تکلیف محرز هست که باید هر مکلفی که عالم به معروف هست و عالم به منکر هست امر به معروف و نهی از منکر بکنه، ولی آیا این به نحو وجوب عینی هست که وظیفه هر مکلفی هیچ ارتباطی به وظیفه دیگران نداشته باشد، یا وجوب کفایی هست که قیام بعض المکلفین کافی هست برای سقوط تکلیف از جمیع؟ این یک مورد که مورد شک در کفاییت و عینیت بعد از احراز اصل وجوب. مورد دوم که باید بحث بشه ببینیم آیا ثمره داره یا ثمره نداره اینه که آیا بله در جایی را که شخص عملش را انجام داده، فرض کردیم که واجب کفایی هست، کفاییت وجوب احراز شده، ولی و شخص هم میداند که وجوب کفایی است به طوری که اگر دیگری انجام داد عمل را از او تکلیف ساقط می شود که ما هو شأن در وجوبات کفاییه، ولی بعد احراز کفاییت در وجود شک می کنه که آیا دیگری این کار را انجام داده یا انجام نداده. مثلا سلام کرده شخصی، می دانیم رد تحییت واجبه، نمی دانیم رفیقی که بغل دست من هست او جواب سلام را داده یا سلام را نداده. در موارد احراز کفاییت و شک در وجود فعل غیر که اگر فعل غیر حاصل بشود مسقطه، آیا فعل غیر حاصل شده که مسقط تکلیف پیدا بشه یا نه؟ آیا اینجا بین اقوال در وجوب کفایی فرق پیدا میشه، اثر و ثمره پیدا میشه که وجوب کفایی را ما تفسیر بکنیم به این اقوال نهگانه؟ آیا اختلاف اقوال در اینجا اثر میکنه یا اثر نمیکنه؟ این مورد دوم. مورد سوم هم اینه که در واجب کفایی، بله در مورد واجب کفایی هر کدوم از اینها، هر کدوم از افراد بنابر این که مکلف باشن به انجام دادن فعل، هر کدوم از افراد مکلف به انجام دادن فعل باشند به طوری که اگر همه ترک بکنن عقاب می شود، آیا در جایی را که شخص بله در جایی که شخص خودش قدرت بر مباشرت در انجام عمل ندارد، آیا بر او لازم هست که عمل را به تسبیب از غیر ایجاد بکنه یا نه؟ مثلا این مثال سلام، بگه که این شخص بر من واجب هست که رد تحییت بکنم، ولی خودم اگر عاجز از رد تحییت هستم کسی دیگر را امر بکنم از نای من جواب سلام بدهد. یا در دفن میت و امثال اینها خود شخص قدرت بر مباشرت ندارد، اما قدرت بر استیجار و ایجاد عمل تصویبا دارد. آیا در این موارد تصویب به استیجار لازم هست یا تصویب و استیجار لازم نیست؟ در این قسمت از جهت اینکه در مواردی که مکلف عاجز از مباشرت هست آیا بین اقوال در وجوب کفایی فرق پیدا میشه که علی بعض الاقوال علا بعض الاقوال بله لازم باشه تصویب و علا بعض آخر لازم نباشه، یا اینکه نه این اقوال نهگانه هیچ فرقی در این قسمت نداره. اینا این سه موردی است که از جهت ظهور ثمره بین اقوال باید بحث بشه. اما مورد اول که عمده از این موارد ثلاثه همین مورد هست که مورد شک در کفائیت و عینیت، یعنی مواردی که اصل وجوب احراز شده است ولی شک در اینه که آیا عینی هست یا کفائی هست. خب اینجا آیا بین اقوال ثمره مترتب می شود که طبق بعضی از اقوال حکم به کفایت بشود و بعضی دیگر حکم به عینیت، یا اینکه نه همه این اقوال مشترکن در نتیجه‌ای که در حکم شک گرفته میشه باید بهش ملتزم بشیم، همه اقوال مشترکن. خب در این جهت از بحث که در وجوب کفایی مطرح هست، یعنی در همین بله قسمت مقتضای قاعده در شک در کفایت و عینیت، دوران بین کفایت و عینیت، این بحث در اینجا در کفایی مثل بحث در دوران بین تعیینی و تغییری در وجود بین تغییری و تعیینی در دو مرحله باید انجام بشه. بحث مرحله اول دلیل اجتهادی مقتضای ظهور خطابات، مرحله دوم مقتضای اصل عملی. در مرحله دلیل اجتهادی اینکه مقتضای قاعده در دوران بین کفایت و نفسیت چه چیزی هست، مرحوم آخوند در مبحث خامس از فصل دوم از مقصد اوامر، یعنی اون مباحثی که مربوط به صیغه امر هست، در اون در مبحث خامس از مباحث صیغه امر فرمودن که اطلاق صیغه اقتضا میکنه عینیت را در مقابل کفائیت، همونطور که در دوران بین تعینیت و تغییریت اطلاق اقتضای تعینیت میکنه، در دوران بین نفسیت و غیریت اطلاق اقتضای نفسیت میکنه، همونطور که اونجا اقتضا داره در دوران بین عینیت و کفائیت هم اقتضای اطلاق و صیغه، تعبیر مرحوم آخوند اونجا اینه که اطلاق و صیغه اقتضای عینیت را دارد در مقابل کفائیت. آیا این فرمایش مرحوم آخوند که فرمودن اطلاق صیغه اقتضا می کند عینیت را در مقابل کفائیت بر اساس همه نظریات و اقوال در وجوب کفایی پیاده میشه، یعنی طبق همه اقوال ما میتوانیم به اطلاق صیغه تمسک بکنیم برای تعیین عینی بودن در مقابل کفاییت، یا اینکه نه تمسک به اطلاق صیغه روی بعضی از اقوال هست بنابر اقوال دیگر، نه بنابر بعضی دیگر اطلاق صیغه نمیتواند معین بشود، نمیتواند دلیل بشود برای تعیین عینیت. حالا اگه روی بعضی دیگر اطلاق صیغه به همین عنوان نتواند معین بشود، آیا ظهور خطابات به تقریب دیگر میتواند همین نتیجه را بدهد، یا اینکه نه ظهور خطابات به تقریب دیگر هم نمیتواند این قسمت را تعیین بکنه. خب در این برای معلوم شدن این جهت که آیا اطلاق صیغه اقتضای در همه روی همه اقوال اقتضا داره یا اقتضا نداره، و اگر نداشت جایگزین بدیل داره این اطلاق که تعیین بکنه کفایت را، خب باید این اقوال را در نظر بگیریم دیگه، اقوال نهگانه را در نظر بگیریم. بنابر قول دوم در وجوب کفایی که وجوبات متعدده بود ولی مشروط در حدوث بود، و قول سوم که وجوبات متعدده بود و مشروط در بقا بود، مشروط بود ولی در بقا. بنابر این دو قول واضح هست که اطلاق و صیغه یقتضی عینیت را، چون صیغه دال بر اصل وجوب هست. اگر متکلم در مقام بیان صیغه دال بر وجوب را به نحو مطلق بگذارد و مقید نکند، شرطی برای او ذکر نکند، اطلاق در مقام اثبات کشف از اطلاق در مقام ثبوت میکنه، کشف میکنه که و فرض اینه که واجب عینی بنابر قول دوم و قول سوم واجب عینی واجب مطلق هست، واجب کفایی واجب مشروطه. بنابر این دو قول واضح هست که اطلاق و صیغه یقتضی عینیت را در مقابل وجوب کفایی. اما اقوال دیگر بنابر قول اول در مسئله که مختار خود مرحوم آخوند هست، مختار صاف اصول بوده، مختار محقق عراقی، محقق اصفهانی، این اعلام بوده، آیا میتوان به اطلاق صیغه تمسک کرد و اثبات کرد تعینیت را؟ تقریب تمسک به اطلاق صیغه برای اثبات تعینیت در اینجا به این بیان هست که همونطور که در وجوب تخییری هم بر اساس برجد اقوال توضیح داده شد، تقریب تمسک به اطلاق صیغه با این توضیح هست که مرحوم آخوند چند جا قبلا هم تکرار شده، مرحوم آخوند در آخرین فصل از فصول مطلق و مقید بیان فرمودن که نتیجه مقدمات حکمت همه جا یک دست و یکسان نیست. در بعضی از موارد نتیجه مقدمات حکمت اطلاق بدلی هست، مثل عتق رقبتن، در بعضی بله اطلاق شمولی و عام عموم استغراقی هست، مثل اهل الله، در بعضی از موارد هم نتیجه مقدمات حکمت تعیین حصه خاصه از جامعه هست، حصه را اصلا مقدمات حکمت تعیین میکنه، اطلاق تعیین حصه میکنه. ضابطه بله این قسم سوم که نتیجه مقدمات تعیین حصه باشه، ضابطش همونطور که قبلا هم توضیح داده شد، ضابطش اینه که هر جا ما احراز کردیم که متکلم، مراد متکلم جامع نیست بلکه حصه، حتما حصه ای از جامع اراده شده، اگر یکی از این دو حصه در مقام بیان معونه زائدهی برای بیان نداشته باشد، لفظ دال بر جامع برای بیان او کافی باشه ولی حصه دیگر بیانش دال زائد میخواهد، بهونه زائده داره، لفظ دال بر جامع کافی نیست، در اون موارد گفته میشه به این که اگر متکلم در مقام بیان بوده و قیدی ذکر نکرد، معلوم میشود اون حصه ای را اراده کرده است که بیان او معونه زائده ندارد. خب این تقریب در دوران بین کفاییت و عینیت بنابر قول اول که مختار خود مرحوم آخوند هم هست پیاده میشه، چون وجوب ولا در این جایی را که امر کرده است مولا شخصی را به انجام عمل، در همین مثال امر به معروف به زید گفته که امر به معروف بکن، ولا میدانیم که جامعه بین وجوب کفایی و وجوب عینی اراده نشده، حتما یه حصه ای از این جامعه اراده شده، یا وجوب عینی اراده شده یا وجوب کفایی، ولی چون بیان وجوب عینی معونه زائده ندارد، بیان وجوب کفایی معونه زائده دارد. اگه این وجوب کفایی باشه باید مولا به عبدش برساند که شما را که مأمور به انجام عمل میکنم، اگر یکی از این شماها عمل را انجام داد دیگه بقیه لازم نیست عمل را انجام بدن. بیان وجوب کفایی معونه زایده دارد. باید این خصوصیت ذکر بشه که بعضی از شما قیام بکنن کافیه، اند قیام بعض از بقیه لازم نیست انجام بدن. خب اگه متکلم در مقام بیان بود فقط تکلیف رو گفته، این خصوصیت زائد را بیان نکرده است، گفته می شود که اینجا این اطلاق صیغه که دال بر وجوب هست در اطلاق صیغه اقتضا می کند که مراد اون حصه کفایی از وجوب هست نه حصه عینی. بنابر این قولم درست شد، تمسک به اطلاق صیغه درست شد. اطلاق صیغه اقتضا می کنه، مقدمات حکمت اقتضا می کند که مراد مولا همون وجوب حصه کفاییت از وجوب باشد. این قول تا اینجا سه تا، بس بر اساس این سه تا قول تمسک به اطلاق صیغه برای تعیین کردن عینیت در مقابل کفایت درست شد. اما بنابر اقوال دیگر، اقوال در اتجاع ثانی که اختلاف را در ناحیه مکلف می گرفت نه در ناحیه وجوب، در ناحیه تکلیف که نمی گرفت، اون پنج قولی که در اتجاع ثانی بود بر اساس هر پنج قول اختلاف در ناحیه مکلف به تکلیف بود نه در ناحیه وجوب و خود تکلیف. در اتجاع ثالث هم اختلاف در ناحیه متعلق تکلیفه، باز نه در ناحیه وجوب. در اتجاع ثانی و ثالث اختلاف بین کفاییت و عینیت در ناحیه وجوب نیست. و وقتی در ناحیه وجوب نبود معلومه که تمسک به اطلاق صیغه، چون صیغه دال بر وجوب دیگه، تمسک به اطلاق صیغه برای تعیین کردن اینکه این وجوب وجوب عینی از لاکفایی محل نداره دیگه، مجال نداره. از باب اطلاق صیغه کسی نمیتواند بگوید که اطلاق صیغه اقتضا میکند اقتضا میکند که مراد در اینجا وجوب عینیت. ولی اطلاق صیغه که از دست رفت، آیا تقریب دیگه‌ای برای تعیین عینیت در مقابل کفایت وجود داره روی همه اقوال؟ جواب اینه که بله، ولو اطلاق صیغه از دست رفت ولی تقریب دیگه وجود داره. بنابر قول اتجاعات در قول دوم که از اون فرد مردد شروع میشد، فرد مردد واحد معین عند الله، بله، مجموع المکلفین که حرف قطب‌الدین شیرازی بود، قول چهارم هم که مختار مرحوم ناینی بود که صرف الوجود المکلفین بود، عموم بدلی، قول پنجم هم که اصلا مکلف ندارد در وجوبات کفایه، وجوب اصلا مکلف و موضوع ندارد. بنابر این پنج قول که اختلاف در ناحیه مکلف به تکلیف هست با وجوبات عینیه، تقریب تمسک به ظاهر خطابات در اینجا اینه که خب اینجا در بله در این مواردی که وجوب کفایی بیان شده است به حسب اونچه که در خطابات آمده است، این تکلیف متوجه همه مکلفین شده است، متوجه همه مکلفین شده است. المؤمنون و المؤمنات، بعض هم اولیاء و بعض، یا امرون بالمعروف یا نهون عن المنکر، یا صل علی من مات من اهل القبله، یا اذا حییتم بتحیه فرد فحیوا به احسن منها او ردوها. در این موارد اونی که در خطابات آمده است این که مکلف خاص تکلیف شده است به انجام دادن عمل. ظاهر خطابات اینه. هر کدوم از این اقوال پنجگانه را که در اتجاع ثانی هست در نظر بگیری برخلاف این ظهوره، چون قول اول میگوید در وجوب کفایی مکلف فرد مردده بین مکلفین هست. و حال این که المؤمن و المؤمن اضاهویتون به تحییت سل علامن مات من اهل القبله، اینا متوجه تمام مکلفین، اشخاص مکلفین به خصوصی، به خصوص هم هست. هر کدوم از اینا به خصوص او تکلیف را به او متوجه کرده است. مفروض اینه دیگه، در اون مورد شک مفروض اینه که خود این شک که مثلا در امر معروف مثلا شک کردیم کفایی از یا اینی، خود شخص خاص مکلف به این تکلیف شده است. اگر اینی باشد موافقت با ظهور درست شده، اگر وجوب کفایی باشه برخلاف ظاهر خطابه. ظاهر این خطاب اقتضا دارد که شخص این زید که به او تکلیف متوجه، خطاب متوجه شده، شخص او مکلف باشد. ما بخواهیم در این، پس در اینجا با تمسک به ظهور خطاب، در این که من توجه الیه تکلیف شخص مکلف هست، با تمسک به ظهور خطاب میتوان احراز کرد که این تکلیف، تکلیف عینی هست، نه این که تکلیف، تکلیف کفایی باشد. چون اگه کفایی باشه باید مکلف احد و ماه مردد باشه، یا صرف الوجود باشد، یا واحد معین اندالله باشد. همه اینها برخلاف توجه تکلیف به این زیدی هست که مخاطب به این تکلیفه. بنابر قول اقوال در قول در اتجاه ثانینه، بنابر قول چهارم اتجاه ثالث که مختار مرحوم آقای بروجردی هست، بنابر این قولم، قول نهم یعنی از این که در مساق اتجاه ثالث است، بنابر اینم همین تمسک به اطلاق وجود داره، تمسک به ظهور خطابات وجود داره. چون به ظاهر بله ظاهر خطابی که به زید میگوید امر به معروف بکن، ظاهرش اینه که ما هو المطلوب و ما هو متعلق تکلیف فعل خودت هست، نه جامعه بین فعل خودت و فعل غیر. اگر کفایی باشه بنابر قول نهم باید جامعه متعلق تکلیف باشه، و حالا اینکه ظاهر خطاب اینه که ماه و متعلق تکلیف جامعه، به همون دلیلی که به همون بیانی که قبلا در جلسه قبل اشاره شد که در درو در دراسات و در بله هدایه در تغییرات مرحوم خویی هست، در بحث تعبدی و توسلی، این که متعلق تکلیف جامع باشه برخلاف ظاهر خطاباته، چون ظاهر خطابات اقتضا داره صدور این عمل را از مکلف، از خود این مخاطب. خب عینیت با ظاهر خطاب سازگاری داره، ولی کفاییت برخلاف ظاهره. روی این حساب با تمسک به ظهور حکم به عینیت میشه. نتیجه بس در مرحله اول، این مرحله دلیل اجتهادی این شد که این اقوال نهگانه تأثیری در حمل بر عینیت در دوران بین عینیت و کفایت نداشتن. این اختلاف اقوال اینجا ثمره نداره، چون بر اساس همه اقوال در مرحله دلیل اجتهادی حکم اینه که حکم به عینیت بشود نه تعینیت. منتها بنابر بعضی از اقوال، یعنی سه قول اول، سند و دلیل اطلاق صیغه و مقدمات حکمتی است که در ناحیه صیغه جاری میشه، بنابر اقوال دیگر ظهور خطابات دیگه، حالا یا ظهور خطاب در از جهت توجهش به مکلف، یا ظهور خطاب از جهت اینکه متعلق رو معرفی میکنه. تمسک علایالن به ظهور خطاب، ما در روی همه اقوال میتوانیم عینیت را در مقابل کفاییت توجیه بکنه. این مرحله اول. اما مرحله دوم که مقتضای اصل عملی هست، اونجا ممکنه گفته بشه بین اقوال اینجا فرق پیدا میشه. روی بعضی از اقوال مقتضای اصل عملی براءت هست، در بنابر بعضی اقوال دیگر مقتضای اصل عملی اشتغاله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.